ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در یک گزارش هم خواهید شنید که اجلاس 4 جانبه دیروز نمایندگان افغانستان، آمریکا، پاکستان و چین در مسقط روی چگونگی راه‌های احیای گفتگوهای صلح با طالبان بحث کرد. دوستان عزیز، قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
رئیس جمهور اشرف غنی با اجیت دووال مشاور امنیتی صدر اعظم هند دیروز دوشنبه در کابل دیدار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که دو جانب از آن فرصت‌های صلح و امنیت منطقه‌ای ستایش کردند که به شمول افغانستان در منطقه جنوب آسیا در نتیجه استراتژی تازه رئیس جمهور آمریکا به میان آمده است. دونالد ترامپ در ماه آگوست با اعلان استراتژی نو آمریکا از هند خواست که برای باثباتی افغانستان کمک‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاریش را بیشتر سازد. اجیت دووال مشاور صدر اعظم هند همچنان دیروز در کابل با عبدالله رئیس اجرائیه و شماری دیگر از مقام‌های امنیتی افغان گفتگو کرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از امریکا خواسته که برای ارتقای ظرفیت عملیاتی نیروهای خاص افغان همکاری کند. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که عبدالله دیروز دوشنبه با جنرال ریموند توماس، قماندان عملیات‌های خاص امریکا در کابل دیدار کرده است. در ادامه خبرنامه آمده است که آقای عبدالله نقش نیروهای خاص در عملیات ضد تروریسم را ستایش کرده و آن را مهم دانسته است. دو جانب همچنین گسترش همکاری میان اردوهای افغانستان و آمریکا را مهم دانستند. عبدالله رئیس اجرائیه همچنین از استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ستایش کرده است. افغانستان عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برای سالهای 2018 تا 2020 را کسب کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در انتخابات برای عضویت در این شورا افغانستان 130 رأی مثبت گرفت. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، با نشر این خبر در صفحه فیسبوکش همچنین از این عضویت به عنوان یک دستاورد بزرگ یادآوری کرده است. شورای حقوق بشر ملل متحد 47 عضو دارد و مقر آن در شهر ژنو سوئیس است. دیدبان حقوق بشر امروز گزارش خود را در مورد معارف و آموزش دختران در افغانستان نشر می کند. در خبرنامه این سازمان آمده است که تعهداتی که پس از سرنگونی رژیم طالبان در مورد آموزش دختران سپرده شده بود ناتمام مانده است. این گزارش با عنوان اگر دکتر نشوم تو بیمار می شوی نشر می شود که در کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار بر اساس صحبت با 250 تن تهیه شده است. دیدبان حقوق بشر در خبرنامه‌اش همچنین گفته است در گزارش تازه‌اش اظهارات آن شاگردان را نشر می‌کند که امکان یا اجازه رفتن به مکتب را ندارند. در ادامه خبرنامه آمده است در حال حاضر تلاش‌ها در عرصه معارف دختران در افغانستان در بسیاری جاها ضعیف و در برخی مناطق در حال از بین رفتن است. یک محکمه فدرال در شهر نیویورک آمریکا دیروز احمد خان رحیمی را که آمریکایی افغانی الاصل است به طرح‌ریزی دو انفجار بمی متهم کرد. رحیمی باشنده ایالت نیوجرسی است که 39 سال عمر دارد و در افغانستان تولد شده است. در نتیجه انفجار در 16 سپتامبر سال گذشته در منطقه منهاتن نیویورک حداقل 30 تن زخمی شدند. اگر احمد خان رحیمی در برابر اتهامات انفجار در یک مکان عام و استفاده از سلاح در برابر غیرنظامیان مجرم شناخته شود، شاید به حبس ابد محکوم شود. قرار است جریان محاکمه وی در 18 جنوری سال آینده آغاز شود. مقام‌های استخباراتی پاکستان می‌گویند در نتیجه برخورد یک راکت مزنون آمریکایی 20 شورشی در منطقه کرم کشته شدند. دو مقام استخباراتی که نام‌هایشان گرفته نشده به خبرگزاری رویترز گفتند راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایل مقبل نشین در نزدیکی مرز با افغانستان دوشنبه شب برخورد کرد. و گفته مقام ها این شورشیان کشته شده مربوط گروه حقانی می باشند و قماندان آنها به نام سنگین ولی نیز کشته شده است. پاکستان حملات طیاره های بی پیلوت را تخطی از تمامیت ارضیش می داند، اما امریکا برخی مناطق قبایلی پاکستان را پناهگاه امن شورشیان می داند. نیروهای حکومت عراق شهر کرکوک را از جنگجویان کرد گرفتند. باشندگان کرکوک با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که نیروهای دولتی بیرق کردستان را که در کنار بیرق دولتی بر فراز ساختمان مقام ولایت در ماه اپریل گذشته نصب شده بود دور ساختند. گزارش ها می رساند که هزاران نفر از شهر فرار کرده اند. شبه نظامیان پیشمرگه کردی اکثریت بخش های این شهر دارای ذخایر نفتی را 3 سال پیش هنگام تصرف کردند که نیروهای دولتی در برابر پیشروی جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی از این شهر فرار کردند. مقامات منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق ماه گذشته همه‌پرسی استقلال انجام دادند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق گفته است که عملیات پس گرفتن کرکوک برای حفاظت وحدت ملی عراق ضروری بود. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا با حمایت از توافق هسته‌ای میان 6 قدرت جهان و ایران هشدار دادند که بیرون شدن آمریکا از این توافق تلاش‌های سیاسی برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی را ضعیف می‌سازد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از اجلاس دیروزشان در لوکسامبورگ گفتند با توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران متحد و پایبند خواهند ماند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت این احتمال وجود دارد که توافقنامه هسته‌ای با ایران را پایان دهد. اما وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفتند این اظهارات رئیس جمهور آمریکا را به عنوان بخش از یک پروسه سیاسی داخلی آن کشور می‌دانند. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفته بود اگر آمریکا برای بیرون شدن از توافق هسته‌ای اقدام کند ایران هم عمل مشابه را انجام خواهد داد. اجلاس 4 جانبه مسقط درباره ادامه تلاش های صلح در افغانستان گفتگو کرده است، ولی تفصیلات خیلی اندک از این جلسه عقب درهای بسته به دست آمده است. نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در نشستی که دیروز برگزار شد سهم گرفتند. از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و از جانب پاکستان تهمینه جنجوا رئیس دفتر وزیر خارجه آن کشور در این نشست اشتراک داشتند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
ششمین دور از گفتگوهای 4 جانبه با شرکت نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. جزئیات اندک از این نشست در پشت درهای بسته نشر شده، اما 2 مقام در وزارت خارجه پاکستان گفتند بحث اصلی به چگونگی دریافت راه‌ها برای ادامه گفتگوهای صلح افغانستان متمرکز بود. نام های این مقام ها گرفتن نشد، اما آنها به خبرگزاری رویترز گفتند که در مورد ابتکار پاکستان برای گفتگوهای صلح توافق شده است. تا هنوز معلوم نیست که سوی طالبان کسی به عنوان نماینده در این نشست شرکت کرده باشد، اما این گروه دعوت برای اشتراک در نشست مسقط را پیش از این رد کرده بود. از جانب افغانستان در نشست دیروز حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و اکرم خپلواک معاون شورای عالی صلح شرکت داشتند. پاکستان هم تهمینه جنجوا رئیس دفتر وزیر خارجه‌اش را برای اشتراک در این نشست فرستاد. تا هنوز آمریکا و چین در مورد نتیجه این گفتگوها چیزی نگفتند. اما عمان چقدر در گفتگوهای صلح افغانستان با توجه به مداخله‌های فزاینده از جانب همسایه‌های افغانستان میتواند نقش مؤثر داشته باشد؟ محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح برای رادیو آزادی گفت نقش عمان در سطح منطقه و جهان مؤثر است.
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه ایر به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
5 مرتبه گفتگوهای 4 جانبه در مورد صلح افغانستان در هم شکست، زیرا پاکستان به حمایت از تروریسم از جانب کابل متهم شد. اما حالا وضعیت در مقایسه با گذشته تغییر کرده، زیرا رئیس جمهور آمریکا با اعلان استراتژی تازه آن کشور در مورد افغانستان و جنوب آسیا پاکستان را به حمایت گسترده از شورشیان و تروریستان متهم کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت که در برابر پاکستان یگانه گزینه همکاری در سرکوب شورشیان است. حالا مقام های پاکستانی از گشایش یک فصل تازه روابط میان کابل و اسلام آباد سخن میگویند، اما تا هنوز تردیدها زیادند، زیرا حکومت افغانستان همواره گفته که خواهان همکاری عملی پاکستان در کار مبارزه با تروریسم و کشاندن طالبان مسلح به میز مذاکره است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
گزارش ها می رساند که شورشان طالب بر 2 ولسوالی ولایت فرا حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی احمدشاه فطرت در ولایت فرا را با خود در خط تلفن داریم. فطرت صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. طوری که شما هم گفتین، مخالفان مسئول دولت بالای 2 ولسوالی شب گذشته که پشتکو و شیبکو، البته مقامات امنیتی فرا میگن که حمله پشتکو کمی حمله شدید نبوده بلکه حمله کم بوده، ولی در شیبکو درگیری زیاد شده. ولسوالی شیبکو که در هم مرز یا سرحد با ایران قرار داره، در ازی حدود 6 ساعت با مخالفان مسئول دولت درگیری شده. من لحظات پیش با سخنگوی والی فرا ناصر مهری صحبت کردم. اونا گفتن که بر 1 یا 2 ساعت نیروهای امنیتی از خود مرکز ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کرده بودن، ولی والی ساعت 7 صبح دوباره مرکز ولسوالی که 1 ساعت یا 2 ساعت به دست مخالفان مسئول دولت رسیده بود، دوباره به تصرف نیروهای امنیتی رسیده و فعلا وضعیت تحت کنترل است و نیروهای امنیتی تازه هم به ساحه رسیده. به گفته او در ازی درگیری 1 تن از سربازان پلیس کشته شده و 4 تن دیگه هم زخم داشته.
یعنی ولسوالی فعلا دوباره به تصرف نیروهای دولتی در آمده، همینطور؟
بله، به گفته مثلا هم گفتم 1 یا 2 ساعت اونا گفتن که ما قبلشی تکتیکی کرده بود تا که نیروهای تازه نفس به ساحه برسه، ولی والی ساعت 7 صبح دوباره نیروهای امنیتی به خودم تعمیر یا مرکز ولسوالی شیبکو رسیده. بله. و مخالفان متعددت هم از ساحه رفتن.
بله، طالبان هنوز درباره این درگیری اعلامیه نشر کردن یا تبصره کردن یا خیر؟
بله، قاری صف احمدی سخنگوی مخالفان مسئول دولت یا طالبان مثلا امروز صبح ادعا کردن که اونا ولسوالی شیبکو قره‌کار سکوت داده و به تصرف خود داده و برخی از مهمات و تجهیزات هم به دست آورده، ولی نیروهای امنیتی و مسئول امنیتی اداره رد کرده است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمدشاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، از رویدادها و درگیری‌های اخیر در ولایت فرا گزارش می‌داد. ساعت 9:13 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مروری داریم به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه‌ها را دنبال کرده است.
روزنامه تایمز چاپ برتانیا در شماره اخیرش از همکاری که روسیه با طالبان نوشته است. به نوشته روزنامه، آوازه های در مورد این که گویا روسیه طالبان را تجهیز می کند از 6 ماه به این طرف شنیده می شوند، ولی این آوازه ها مکررن از سوی کرملین رد شده و هم منتقدین کرملین هیچگاه شواهد را در زمینه اراحه نکردند. ولی به نوشته روزنامه، انتقال نفت به طالبان که آن را یک خزانه دار طالب به نشریه تایمز اراحه کرده، هنوز هم یک معمای مبهم و نگران کننده برای دولت‌های غربی است که خواهان باثبات سازی افغانستانند. به نوشته تایمز، در کشور با ذخایر محدود طبیعی، نفت یک سرمایه است. روسیه ذخایر دارد که می تواند هم خود استفاده کند و هم با منفعت زیاد به فروش برساند. و کنترل زیربناهای را هم در اختیار دارد که از راه جمهوریت‌های ازبقش نفت را به افغانستان برساند. ولی به نوشته روزنامه تایمز، سوال اینجاست که چرا؟ 2 شرح در پاسخ به این سوال موجودند. یکی این که مسکو یک اتحاد غیر رسمی با طالبان را بر اساس مقوله مفید می داند که دشمن دشمن دوست من است. یعنی روسیه داعش را از سوریه تا ولادیوستوک برای خود تهدید می داند. و طالبان به نوبه خود داعش را نه تنها متحد خود در روی کار آوردن شریعت اسلامی نمی دانند، بلکه این گروه را رقیب خود در قدرت محلی نیز تلقی می کنند. به نوشته تایمز تصحیف داعش توسط طالبان ارزش چنین خطر بزرگ در کمر بستن یعنی اتحاد روسیه با طالبان را ندارد. به همین سبب انتقال نفت به سادگی به انتقال پول و سپس تجهیزات به هدف خدشه‌دار ساختن تلاش‌های غرب در افغانستان مبدل شده است. به نوشته تایمز هر تکتیک برای پوتین به هدف دشوار ساختن زندگی برای CIA که زمان زندگی را برای روسیه در دهه 80 در افغانستان دشوار ساخته بود قابل پذیرش است. روزنامه استرالیایی The Australian نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن به تصاویر گرفته شده از افغانستان توسط استیو مکوری یک فوتو ژورنالیست معروف آمریکایی نوشته است. مکوری همان عکاس است که در سال 1984 عکس شربت گل را گرفته بود که یکی از بهترین های وی و شناخته شدن ترین های جهان است. نویسنده مقاله The Australian از مکوری پرسیده است که آیا افغانستان و افغانها در 4 دهه گذشته تغییر کردند؟ مکوری در پاسخ گفته است بله، زمانی که دنیای افغانها دست ناخورده بود و نفوذ همسایه هایش کم بود، افغانها افغان بودند، مثل خود بودند، همه چیز افغانی بود، از لباس گرفته تا سیما، ولی حال حتی کوچکترین قریه افغانستان انترنت دارد. حال افغانها در مورد قبیله خود می دانند، در مورد دستار خود، این و آن خود، جهان است دیگر، جهان چنین شده است.
و به این ترتیب می رسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با سپری شدن یک هفته باز هم در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم و این مطالب را برای شما تهیه دیدم. سخن هفته در مورد ناشکری از روز خوب و نالش از روز بد. یک قطعه شعر بازرگانی را از ورشکستگی نجات داد. به جای داستان هفته، یادی از مرحوم قهار آسی به مناسبت 23 سال در گذشت وی و دکلمه غزلی از وی. برخی از چهره های موسیقی می گویند که حکومت فعالیت های موسیقی را قانونی سازد و تفویض تندیس شهامت برای آریانا سعید در یک محفل. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته سمینار بین المللی علمی تحقیقی نقش تصوف در گسترش فرهنگ اسلامی در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز این سمینار پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با تصوف و اهل طریقت معلومات داده گفت: در تصوف و طریقت هر گونه صدمه به بندگان خداوند جل جلاله منع می باشد. پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور ریاست جمهوری در امور فرهنگی خوانده شد که در قسمت آن آمده بزرگان صوفی برای مسلمانان و جوامع انسانی یک پیام داشتند که برای جامعه امروزی اهمیت آن نه تنها کم نشده بلکه اضافه هم شده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در این سمینار سخنرانی کرد و در بخشی از سخنانش گفت که تصوف ریشه عمیق در صدر اسلام در معنویت، فرهنگ، تاریخ و سرنوشت مردم ما داشته و من یقین دارم که این سمینار زمینه را مساعد می سازد تا نسل امروز و مردم ما به خاطر عزت، تنظیم زندگی، حیات باهمیشان و بشریت به صورت کل درس‌هایی را که ما از تاریخ و فرهنگ و معنویت مردم خود داریم دوباره زنده شود. یک شنبه گذشته از روز جهانی هنر با نمایش آثار هنری ولایت بلخ گرامی داشت به عمل آمد. در محفلی که به همین مناسبت در سالن کتابخانه عامه مولانا خسته شهر مزار شریف از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شد. سخنرانان پیرامون نقش و جایگاه هنر در جامعه صحبت نمودند. در این محفل ده ها اثر نقاشی و خوشنویسی به نمایش گذاشته شد و کنسرت موسیقی و نمایش تئاتر نیز اجرا گردید. و به همین سلسله در ولایت سمنگان نیز از روز جهانی هنر با برگزاری یک نمایشگاه هنری تجلیل به عمل آمد که به همین مناسبت در صحن مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان در آن ولایت برگزار شد. والی سمنگان بزرگداشت از روز جهانی هنر و راه اندازی چنین نمایشگاه ها را به منظور انکشاف هنرهای رسامی و نقاشی در آن ولایت مهم و ارزنده خواند و از برگزار کنندگان این محفل و نمایشگاه هنری و مسئولان تحصیلات عالی سمنگان قدردانی کرد. در این نمایشگاه 40 اثر نقاشی و رسامی به نمایش گذاشته شده است. مقبره ابوریحان البیرونی در شهر غزنی توسط حکومت ازبکستان ساخته می شود. به گزارش آژانس باختر، محمد شاکر کارگر مشاور رئیس جمهور افغانستان در کشورهای مشترک المنافع، اسمت اکرچوف سفیر کشور ازبکستان و نماینده خاص رئیس جمهور آن کشور در سفر رسمی هفته قبل در شهر غزنی از مقبره ابوریحان البیرونی دانشمند و منجم مشهور کشور بازدید نمودند. محمد شاکر کارگر مشاور رئیس جمهور کشور گفت که در آینده نزدیک کار ساخت این مقبره به حمایت مالی جمهوری ازبکستان آغاز می شود. و افزود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به شهروندان غزنی وعده سپرده که در آینده تمام بناهای تاریخی و فرهنگی غزنی پس از بررسی دقیق مرمت و بازسازی می گردد. نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان گفت کار ساخت مقبره البیرونی آغاز کمک های جمهوری ازبکستان به افغانستان به خصوص شهروندان غزنی می باشد و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان وعده سپرده است تا در بخش های تجاری، تحصیلی، فرهنگی و زراعتی افغانستان را یاری رساند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کنید شماری از مردم برای یک لحظه هم از زندگی خود راضی نیستند و هر مشکلی که برایشان پیش می آید چنین می پندارند که گویا تنها برای آنها واقع می شود و در دلشان این سوال خلق می شود که چرا این مشکل عیناً برای آنها رخ می دهد و با این نارضایتی اعمال ناشایست دیگری را به تعقیبان انجام می دهند و با مشکل دیگری نیز مواجه می شوند و به همین ترتیب چالش ها یکی پی دیگر در زندگی همچو اشخاص به وقوع می پیوندند. اینجاست که شخص تقصیر آن را به دوش نمی گیرد و دیگران و حتی نعوذ بالله خدا را متهم می کند که گویا دایم مشکلها را برای او فرستاده است، در حالی که خود مدیر خوبی در زندگی روزمره نبوده و هرچه واقع می شود عامل آن خود اوست. اما او این مسئله را نمی پذیرد و دایم این جمله را تکرار می کند که خدایا چرا من به همین مشکل روبرو شوم و چرا دیگران نه؟ دایما دقت به این مسئله را هین روبرو شدن به مشکل و نارسایی متوجه می شود و اما هین امتیاز و کسب دارایی های وافر یاد نمی کند که خدایا چرا عیناً برای من اینقدر پول را دادی و برای دیگران نه. شماری از انسان ها چنین بی انصاف تشریف دارند، از روز بد می نالند و به روز خوب شکر نمی کنند. یاهو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
سرودن شعر در بین اعراب به خصوص قبل از اسلام رواج کلی داشت. قصاید معلقه که در دیوارهای کعبه نصب شده بود و مردم آن زمان سخت گرویده آن بودند، از جمله قصیده امرؤالقیس در مورد اطلال و دمن جایگاه به خصوص در بین هفت قصیده معلقه داشت. و اما علاقمندی به شعر و آن هم قصیده بعد از اسلام هم جایگاه خود را نگه داشت و شاعران عرب طبق عنعنات گذشته در بازارهای مزدحم اشعار خود را می خواندند و بازارچیهای زن و مرد به جان و دل آن را می شنیدند و شماری از آنها زبان زده عام می شد. از آن جمله است شعری با عنوان زنان عرب با روبند سیاه از مسکین دارمی شاعر قرن اول هجری که پروفسور شرعی جوزجانی در این هفته در فیسبوک خود به گونه حکایت نشر نمودند که این شعر بازرگانی را از ورشکستگی نجات داده. با سپاس از پروفسور عبدالحکیم شرعی جوزجانی این ترجمه را به سلسله گزینش از سایت ها و به جای داستان هفته من به شما می خوانم. مسکین دارمی شاعر مشهور عرب که در اواخر قرن اول هجری در شهر دمشق میزیست با اشعار سلیس، روان و زیبای عاشقانه خود شهرت زیاد داشت. مردان و زنان عرب گرویده مسکین دارمی و اشعار عاشقانه او بودند. زنان علاقمند از گوشه و کنار برای دیدن او و شنیدن اشعارش به پایتخت سوریه می آمدند. مسکین بعضن با لباس مخصوص خود عصا بر دست در شهر ظاهر می شد و اشعار تازه خود را می خواند و مورد استقبال گرم علاقمندان قرار می گرفت و سرایندگان نیز اشعار او را می خواندند. در همین روزگار یکی از تاجران در یکی از شهرهای مجاور متوجه می شود که رویبند سیاه الخمار الاسود خیلی مود است و خریداران زیاد دارد. او با شور و شوق زیاد با تمام پول خود رویبند سیاه می خرد و به شهر دمشق می آورد. لیکن اتفاقا رویبند سیاه در این شهر از مود افتاده است و زنان از خرید آن ابا می ورزند. بازرگان درمانده می شود و از ترس این که تمام سرمایه خود را از دست بدهد به هر دری سر می زند و چاره می جوید. اتفاقا روزی یکی از دوستانش به وی می گوید حل این مشکل تو فقط یک راه دارد و آن این که اگر مسکین دارمی شعری در وصف روبند سیاه بگوید بازار تو رونق می یابد و اموالت به فروش می رسد. بازرگان به سراغ مسکین دارمی می براید و سرانجام او را در یک مسجد می یابد که مشغول عبادت هست. انتظار می کشد چون از عبادت فارغ می شود نزدش رفته و وضع دشوار خود را برای او بازگو می کند و از وی خواهش می کند تا شعری در وصف روبند سیاه بگوید. مسکین می گوید من سال هاست که با گفتن اشعار عاشقانه ودا گفته به طاعت و عبادت مشغولم، چگونه می توانم بر تمام اینها خط بطلان بکشم؟ تاجر با الهاه و زاری از وی می خواهد به حالش رحم کند. اگر این کمک را از وی دریغ بدارد کاملا ورشکسته خواهد شد و تمام اهل و عیال او گرسنه خواهند ماند. و نیز یادآور می شود که این کار خیر تو به یک انسان درمانده و خانواده او در جمله حسنات به شمار خواهد رفت. دل شاعر به حال تاجر می سوزد و به وی وعده می دهد که این کمک را خواهد کرد. فردای آن روز مردم شهر می بینند که مسکین دارمی با همان لباس دوران جوانی و عصای خود به بازار آمده و این شعر را زمزمه می کند. ترجمه چنین است: به زن زیبارویی که روبند سیاه پوشیده بگو در حق این زاهد گوشنشین چه کردی؟ او دامن برزده بود تا به عبادت مشغول شود که ناگهان تو آمدی و بر در مسجد نشستی، روزه و نماز او را برهم زده ای، به وی بازگردان به حق دین محمد که از کشتن او دست بردار. در شهر آوازه می افتد که مسکین دارمی عاشق زنی با روبند سیاه شده و طاعت عبادت را یک سو گذاشته است. زنان شهر با شنیدن این خبر و شعر مسکین به سراغ روبند سیاه می برایند و تمام رویبندهای سوداگر به قیمت بلند به فروش می رسد. پژوهشگران این شعر را یکی از شیوه های ظریف اعلان دانستند. برنامه رقابتی مثبت که در هر بخشی در بین افراد اجتماع اجرا شود، راه خود را برای نه تنها انکشاف ذهنی و فکری باز می کند، بلکه می تواند در مجموع سیر تکاملی حیات بهتر برای انسان را نیز پیریزی کند. این رقابت ها چه در بخش صحت، تجارت، تولید و چه در ساحه هنرهای زیبا و در بسا ساحه هایی که برای بقای انسان پهلو بند است را اندازی شود، اثرات خود را در بهتر زیستن بشر خواهد داشت.
هنر جایگاه خود در خود کشور عزیز ما افغانستان باید پیدا کنه که نکرده. فلهذا من آرزو دارم که یک روز ما بتاریم هنر به درجات عالیش در کشور خود بیان کنیم. همین آرزو هست.
شفافیتش واقعا شکاف قابل قناعت ماست، برابر کسی که زیادتر زحمت کشیده بود و اندیشه بالا داشت جوایز و مقام خود گرفته از طرف هیئت ژوری ما، بسیار واقعا صاف بوده.
صدای دو تن از برندگان جوایز نقاشی در مسابقه مردم و رسانه ها بود. شنبه گذشته رهبری رادیو آزادی با یک ابتکار تا حدودی بی سابقه در بین رسانه های شنیداری رقابت نقاشی زیر نام مردم و رسانه ها را بین محصلین پوهنزه هنرهای زیبا تدویر نمود که به باور آگاهان هنر و استادان این پوهنزه، این ابتکار محصلین را یک بار دیگر امیدوار بران نموده هنر به خصوص نقاشی علی رغم جنگ ها و بی‌ثباتی در کشور باز هم مطمع نظر نهادها و خصوص نهادهای رسانه‌ای بوده است و رادیو آزادی در این کار از سایرین گامی جلوتر نهاده و به تشویق تعدادی از محصلین این درگاه هنری پرداخته است. بعد از ظهر همان روز در بخشی از بنای پوهنزه هنرها بیشتر از 20 تابلو تحت نظر استادان در روزهای معین ترسیم شده و به زیبایی دهلیز طبقه سوم افزوده بود و هر محصل شامل رقابت آرزو داشت که نقاشی وی که سوژه مردم و رسانه ها را تمثیل می کرد برنده این مسابقه شود و بالاخره قریب های عصر در یک نشست هیئت ژوری به شمول دو تن از استادان پوهنزه هنرها و استاد عمان نیازی ادیتور بخش پشتوی برنامه های فرهنگی رادیو آزادی که خود نقاش چیره دست در بخش رسامی و سوارکاریان، ستن برنده را به ترتیب محمد هاشم اول، مینه دوم و سلیمه جکفر را برنده سوم این مسابقه دانستند.
که طی محفلی جداگانه در حضور رئیس، استادان و محصلین پوهنزه هنرهای زیبا و رئیس رادیو آزادی در کابل و تعدادی از خبرنگاران و ادیتوران رادیو آزادی جوایز تعیین شده با آنها تفویض گردید. محفل با صرف اسریه از سوی رادیو آزادی به پایان رسید. همکارم نورالله شایان نیز گزارشی از آن محفل تهیه کرده با این شعر:
به تصویر کشیدن نقش رسانه ها به مردم و حمایت از آزادی بیان هدف اصلی این نمایشگاه نقاشی بود. این رقابت به ابتکار رادیو آزادی در تشریک مسایی با پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل زیر عنوان رسانه ها و مردم روز شنبه برگزار گردیده بود. حمید مهمند رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل میگوید که آنان در نظر دارند تا در آینده برنامه های مختلف رقابتی دیگر را نیز به خاطر تشویق مسئولین برا بیندازند.
بیش از یک ده همه شود که رسانه ها در افغانستان در زیر چتر دموکراسی فعالیت میکنند، اما ای که جامعه افغانی در رابطه با رسانه ها چی نوع برداشت داره، میخواستیم که همی برداشت ما با تصویر بکشیم و به مخاطر 15 هنرهای زیبا را انتخاب کردیم.
رقابت نقاشی این نمایشگاه روز سه‌شنبه برانداخته شده بود و نمایشگاه و نتیجه این رقابت به روز شنبه برگزار شد. در این رقابت 20 تن شرکت کرده بودند و هیئت ژوری که شامل 3 تن از استادان و مسئولین 15 هنرها و یک نماینده رادیو آزادی بود، در نتیجه ارزیابی هایشان 3 تابلو را برنده اعلام کردند. هیئت ژوری میگوید این تابلوها از نگاه مسلکی بودن و چگونگی روایت سوژه به صورت همه‌جانبه ارزیابی شد و شفافیت 100% در نظر گرفته شده است. سرانجام محمد هاشم عزیزی، مینا نایب خیل و سلیمه جعفر هر یک مقام‌های اول، دوم و سوم این رقابت را از آن خود کردند. محمد هاشم عزیزی میگوید که در تابلویش تلاش کرده تا جنبه‌های مثبت و منفی اثرگذار رسانه‌ها را به تصویر بکشد.
در این مسابقه که از طرف رادیو آزادی برگزار شده بود، ما تمام جنبه‌های رسانه و همو پیام‌هایی را که یک رسانه برای مردم نشر می‌کنه را توسط پوستر خواستم بیان کنم، هم منفی و هم مثبت.
از سوی هم نبی مصداق، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، از این برنامه رادیو آزادی می ستاید و خواستار برگزاری همچو برنامه های تشویقی شد.
دلته خود تقریبا 360 رادیوگان دی په افغانستان کې اوس
حدود 360 رادیو در افغانستان فعال است، اما اینکه یک رادیو می آید و چنین برنامه‌ای را راه اندازی می کند قابل قدر است و امیدوارم که رادیو آزادی برنامه های تشویقی دیگر را نیز برگزار کند.
از سوی هم پوهان محمد عالم فرهاد، رئیس پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل، ضمن استقبال این برنامه تأکید کرده میگوید که این گونه برنامه ها میتواند ضمن تشویق محصلان ذهنیت های علمی و مسلکی محصلان را نیز ارتقا بخشد.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
باز هم سخن از یک بخش دیگر هنر. برخی از شعره های موسیقی می گویند حکومت فعالیت های موسیقی را قانونی سازد. هرچند برگزاری کنسرت ها و فعالیت های موسیقی در کشور با مخالفت های به همراه بوده است، اما شماری از آوازخوانان افغان به این باورند که اگر فعالیت های موسیقی قانونی شود از این مخالفت ها کاسته خواهد شد. همکارم نصرت پارسا از آن احتفالی که از شجاعت هنرمند پر آوازه کشور آریانا سعید در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با اهدای تندیسی ابراز قدردانی به عمل آمده، گزارشی دارد که با شما نیز شریک می سازد.
در اینجا انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تندیس شجاعت را به آریارا سعید، چهره پرسر و صدای موسیقی افغانستان، اهدا کرد. رئیس این انستیتوت میگوید اگر آریارا سعید کنسرت جنجالی 28% خود را در کابل برگزار نمی کرد، بیمین میرفت که چهره های افراطی برای بستن درب انستیتوت ملی موسیقی نیز تلاش میکردند.
شما تصور کرده میتونستین من کنسرت در پایتخت افغانستان به تعقیبش خاص دیگه من در بسته شدن دروازه های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نمیبود. به مخاطر کاری را که آریانا سعید به تاریخ 28 سپتامبر انجام داد، همزمان به خاطر چندین ارزش ملی و حیاتی برای کشور بخواست داد، با قامت استوار به جنگ جهالت و تاریکی رفت و پیروز و شجاع انقلاب یک فردی را در این مملکت راه اندازی کرد.
افتخار استاد گرامی استاد سیداگل مینا.
آوازخوانی و برگزاری برخی کنسرت ها در افغانستان با مخالفت های برخی چهره های مذهبی به همراه بوده است. برخی عالمان دین در کابل پیش از این با برگزار شدن کنسرت آریانا سعید مخالفت نشان دادند و برگزاری برنامه های موسیقی را خلاف شریعت اسلام خواندند. شمار از آوازخوانان افغان میگویند برای بیرون رفت از این مشکلات حکومت باید فعالیت های موسیقی را قانونی بسازد.
کسی میایه میگه موسیقی حرام است، یکی میایه که مثلا زن نباید روی استیج بالا شوه یا آواز بخونه، در حالی که از یک طرف میبینین که هم چیزا موجود هم داره، یعنی فعالیت هم هست. بس فکر میکنم باید روشن شوه، قانونی شوه که اصلا هنرمندا به چی موقعیت قرار دارن. آیا موسیقی 100% حرام است؟ آیا نیست؟ آیا یک زن اجازه داره روی استیج قانونی بالا شوه و هنرنمایی بکنه؟ آیا نداره؟ فکر میکنم که اگر این موضوع روشن شوه کار هنرمندا بسیار زیاد آسان خواهد شد و هنرمندا شاید بتونن در یک فضای آرام و خوبتر و بیشتر هنرنمایی بکنن و هنر خود پیش ببرن.
پیش از این رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است این وزارت بالای یک طرح کار میکند که با تایید شدن آن فعالیت های موسیقی در کشور قانونی خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چهاردهم میزان سال روان 23 سال از درگذشت شاعر مردمی و دوستدار زیبایی های طبیعت در دهات عبدالقهار آسی می گذرد و ما هر سال در همین تاریخ کم و بیش سخنانی در مورد شعر و شاعری آسی در همین برنامه یعنی مجله آزادی داشته ایم و امسال در این یادواره از نوشته های دوستان وی نقل می کنیم و در ضمن با دو تن از افرادی که با وی در حیات 37 سال آن مرحومی بسیار با وی بودند صداهایی داریم که همه را در میان خواهیم گذاشت و از همکارم جاوید فیضی ابراز امتنان دارم که با این دو دوست قرین آسی صحبتی انجام داده که در لابلای این یادواره آن را نیز می شنوید. شاعران و نویسندگان معاصر قهار آسی در رسانه های چاپی و سایت ها هر سال در 14 میزان در مورد او تازه هایی را دارند. در این میان یامان حکمت تقی آبادی نوشته است قهار آسی تنها به اعتبار شعر کابل ای کابل در ردیف یکی از بزرگترین شاعران معاصر عصر ما قرار می گیرد. این حرف به هیچ وجه درباره او غلو نیست بلکه حقیقتی است که باید گفته شود. مجیب مهرداد شاعر و منتقد ادبی گفته است قهار آسی یک رخداد در شعر معاصر فارسی در افغانستان است. قهار آسی شاعری بود که توانست تغزل و حماسه را در غزل و شعر نیمایی به هم بیامیزد. مهرداد می نویسد او فقر و درد مردم را با عاطفه فردیش یگانه کرده بود. قهار آسی هرچند زبان و عاطفه شاعرانش را مدیون زادگاهش بود، اما آسی شاعر کابل بود. یکی از آن شاعران و نویسندگان نوذر الیاس است که او ضمن نوشته مختصر جواب آسی به یک بیتی از یک نامه این بیت را نوشته. آن بیت چنین بود: کبک است و به آهنگ دری می آید، با فر و شکوه دلبری می آید. آسی جواب داده: پا
هر بوی کتاب است بری تاقچش، گوی زدکان اشقری می آید. کاوه جبران شاعر و نویسنده معاصر با این جملات از مرحوم عاصی یادهانی دارد. هیچ یک از شاعران همروزگار عاصی به اندازه او شعر بد منتشر نکرده، همون گونه که به پیمانه وی شعر خوب هم نسرودند. شاید این ویژگی مهمترین و همزمان کلیترین شناسه در کارنامه شاعری عاصی باشد که شناخت شعر او را با دشواری های روبرو کرده است. حضور سنگین زبان استعاری و نمادین واصف باختری که بر تمام شاعران دهه 60 سایه افکنده بود، عاصی را هم بی نصیب نگذاشته و عاصی لحن حماسی شعر خود را از همین حضور سنگین آن هم آشکارا به عاریت می گیرد. تلاش برای رهایی از این حضور نتیجه وارونه داشته و اغلب زبان بی تکلف عاصی را شعار زده می سازد. دل اژدها را خشونت کفان، برایش توان و تحمل نماند. پی کشتن یل تپیدن گرفت، سر حمله و سر بریدن گرفت. شاعر معاصر و غنیمت روزگار ما پرتو نادری در مورد عاصی نوشته است. در ترانه ها و دو بیتی های عاصی ویژگی های زیادی وجود دارد و گونه نمونه کاربرد فراوان واژه ها، مصطلحات، تعابیر، بینش های عامیانه و گاهی هم نوع اشتراکات موضوعی با ترانه ها و دو بیتی های عامیانه در چنین سروده های عاصی دیده می شود. هر تن که ز جمع انجمن می شکند، ولا کمر و بازوی من می شکند. سر تا قدم از هزار جا می شکنم، هر شاخ گلی که زن چمن می شکند. کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغان در مشهد ایران می نویسد. عاصی شاعری بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهن نیز حرف و حدیث تازه‌ای داشت. پرکار بود، با خود وعده‌ای داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند. تا دم مرگ به این وعده عمل کرد. عاصی ذاتاً شاعری بود دردمند، اهل موضع‌گیری و صراحت بیان. به همین لحاظ غالباً با مسائل افغانستان درگیر بود و کمتر اتفاقی در کشورش افتاد که عاصی از کنارش با سکوت گذشته باشد. کاظمی می نویسد ولی او با این همه موضع‌گیری روحیه تغزلی نیز داشت. از او شعرهای عاشقانه لطیفی بر جای مانده است. گاهی در شعرش آمیختگی زیبایی از لحن حماسی و تغزلی هم دیده می شود که خاص خود اوست. شاید تعبیر از آتش از ابریشم که نام واپسین کتاب شعر عاصی است، حکایتگر خوبی از روحیه او باشد. مجموعه اشعار عاصی، مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون، از آتش از ابریشم و دیگران. عاصی همواره ملت خود را می ستایید و بران می بالید، اما از متن شعر وی مشکل است تا خواننده دریابد که مرزهای ملت عاصی تا به کجا می رسند. یکی از دوستان مرحوم قهار عاصی جاوید فرهاد بود که در مورد شعر عاصی این گفته ها را با ما شریک ساخته.
به باور من عاصی شاعر است که آمیزه از کوشش و جوشش شاعرانه در درون خود به عنوان شاعری که تانسته چند فصل در میان شاعران زندگی بکنه، در حوزه شعر همیشه حضور داشته باشه هست. معنایش این است که آنچه شما در شاعران دیگر میبینین شاید بخشش بر بگرده به کوشش شاعرانه، ولی بخش دیگهش بر بگرده به همان دریافتهای فردیه که خودش از شعر و ذات شعر داره. و برخی شاعران دیگر که شما ببینید صرفا به جوشش شاعرانه اکتفا میکنن یا تنها جوشش شاعرانه را کافی در حوزه نگارش و پردازش شاعرانه میدانن، اما در عاصی شما یک جنون شاعرانه را میبینید. معنایش این است که این جنون شاعرانه از این مساوی به همان جوشش شاعرانه یا فطرت شاعرانه عاصی است که پیدات میکنه در عاصی. ما در کنار از او فراگیری نکته های در حوزه زبان، در حوزه شعر، در کلن معلوماتی که آسی از تاریخ داره، از سیاست داره، از فرهنگ داره، در کل از او شاعر میسازه که در واقع چهره آمیخته با کوشش و جوشش شاعرانه. و به همین دلیل است که آسی تا امروز میان شاعران و نویسندگان و در کل حوزه شعر معاصر افغانستان از چهره های شامخ پنداشته بشه.
جاوید فرهاد اصطلاح بومی گرایی را به آسی به کار می برد که این خصوصیت شعر آسی را دیگران به شیوه دیگری یادآوری کردند. و اما جاوید فرهاد این علاقمندی آسی به ده و دهات و فراورده های آن را به گونه خاص ایضاح می کند.
بومی گرایی نکته بسیار مهم در شعر آسی است. معنای بومی گرایی این است که شما وقتی با شعر آسی روبرو میشین با کتلی و گردنه و سپیدار و موارد زنده است که بیشتر در طبیعت جاگزین است و در طبیعت دیده میشه در شعر آسی میبین. یعنی یک نوع نگرش بومی گرایی را در آسی شما میبینن که در شاعران دیگه هم عصر و انفصل و هم نسل آسی کمتر دیده میشه. شاید یکی از دلیل‌هایش یا یکی از عواملی که آسی را به طرف او بومیگرایی در شعر میکشونه خانشش در دانشکده زراعت افغانستان است که با گل و گیاه و طبیعت و زمین آشنا میشه. نکته دیگر این است که آسی در واقع برخواسته از یک جغرافیای بومی است. اون روحی را که به نوع ارسی در وجودش شکل گرفته و روح بومیگرایی است. آسی وقتی از کتلی و سپیدار و سر گردنه و چنار و از سنگردی حرف میزنه، این پدیده ها در شعر آسی و در وجود آسی و در ذهن آسی کاملا حل شده است. در واقع در وجود این پدیده ها زیست میکنه، نفس میکشه و تجربه شاعرانه خود بیان میکنه. زبان تغزلی است، زبان تغزل و آمیخته با گاه با حماسه. وقتی شعر آسی را میخوانیم که حرف از تو زدیم شعر بشنفتندش، خاموش نشستیم گوهر سفتندش، نام تو گرفتند سرودش کردن، تصویر تو کردیم غزل گفتندش. و یا روزی که تو را تلاش میکرد خدا، نقش از خودش تلاش میکرد خدا، چون کار به چشمهای زیبات رسید، سر دل خیش فاش میکرد خدا. این روح آمیخته با تغنی و ترنم آسی است. یک روح سرشار عاشقانه در زبان آسی و در وجود آسی و در شعرهای آسی حس میشه.
به تأثیر از این باور جناب فرهاد به خصوصیت بومگرایی آسی، دوست دیگر قهار آسی رحمت الله یگانه که دیری با وی آشنایی و دوستی داشته، در مورد شیوه رفاقت و حیات اجتماعی و مردمی آسی این گفته ها را با همکارم جاوید فیضی در میان گذاشته.
آسی از لحاظ اجتماعی شخصیت بسیار صمیمی و برخورد خیلی انسانی با دوستای خود، یک آدم بسیار چه بگویم بروک و راست و صاف بود. یعنی در دوستی خود بسیار صادق، آدم صادق بود. تعداد شاعرها زندگی عادیشان با زندگی شعریشان فرق میکنه، آسی تو نبود. مثلا امو چیزی که باور داشت او در شعرشان انعکاس میافت. فریاد آسی درد مردم بود. ما امروز آسی را در تاجکستان، در ایران، در کشورهای آسیای میانه، در خود افغانستان چقدر مشهور است. تمام ولایت افغانستان آسی را میشناسند. کسایی که حتی شعر علاقه ندارند میشناسند آسی را. دلیلش صداقتش در کارش بود به نظر من.
به گفته جناب بیگانه، یکی از خصوصیت‌های قهار آسی نقدپذیری او در مورد آثارش بود و اشعار وی از سوی شماری از شاعران و منتقدان ادبی تا حدودی آشکارا نقد هم شده. و جناب بیگانه در مورد نقدها پیرامون شعر آسی چنین یادهانی دارد:
چند بار آسی نقد شد، نقد بسیار بی‌رحمانه. یک بار در خود حضورش که شیرخانی بود، مجلس شیرخانی بود، که فرد باختری سب گرداندی محفل بود، یک کسی به نام صبورالله سیاسنگ شیرش نقد کرد. آسی عادی بود برش، پذیرفت مشکلات خود داره، هر کس که از شروع میکنه حتما در شعر یا در داستان یا در بخش دیگه مشکل میداشته باشه، او را پذیرفت، جای خوبش خوب گفت و آدم نقد کرد. واقعا اولی مجموعهش نقد کرد، آسی کاملا با پیشانی باز پذیرفت، آخر کپم زد و سپاسگزاری کرد. و یکی نقدای بود که از جانب مثلا این محفل شیر بود، یک سلسله جوانان نقد میکنن آسیف در مجموعه. مثلا من یک کسی را میشناسم به نام حضرت وحریز میگنش، این آدم بسیار بی‌رحمانه آسیرا نقد کرده بود، به این معنا که بعضی جای آغدکشایی کرده بود. مثلا آسیرا دیگان جای گفته بود سواد نداره، مثلا یک شعر آسیرا گفته بود اندک اندک میگذارم سر به دامانت صنم، این اندک اندک سر اندک اندک ماندن میشه، ایجاست بی سعودی شاعرش هم میتونه این بی سند. من یادم از آسیرا گفتم که من چیز این آدم وحریز چیز نمیشی، گفت بان که هرچی مردم میگه بگو من کار خودم میکنم، یعنی هیچ عکس العمل نداشت، حتا در نظرش هم نامد. گفت خوب است، برداشت خودش است، اون تو من چیزی گفتنی برش ندارم.
قصر کلام این که آسی شاعری با خصوصیت های فردی در سرایش شیری در رشته زراعت در پوهنتون کابل مدرک کارشناسی گرفت و صد دریغ قهار آسی در جریان جنگ های دهه 90 کابل کشته شد و حالا در بین ما نیست و اگر زنده بود چندین دیوان تازهی در شعر کلاسیک و نو می آفرید. روحش شاد باد. در پایانی این یادواره همکارم عفیفه ساکب غزلی از مرحوم آسی را برای شما دکلمه می کند.
سحر بیاد رویت هوس نماز کردم، سحر بیاد رویت هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم به خدا نیاز کردم، همه خانه را خیالت بگرفت و آرزویت لب ناله بسته می شد در گریه باز کردم، گله های شام هجران و غمینه های غربت دو سه نکته بود از درد که منش دراز کردم، دو سه نکته بود از درد که منش دراز کردم، و مقام کبریایی که سخن نداشت راهی، به مقام کبریایی که سخن نداشت راهی، به دعا نرفت کاری و ترانه ساز کردم، پر و پای جلوه هایت گل سرخ بود و آتش، تب عشق دست داد و سراپا گداز کردم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی را
با پخش قسمتی از آهنگ حیدر سلیم به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر، الله مددگار.
حافظ بیا که نقلو مایو ساز می رسد، حافظ بیا که نقلو مایو ساز می رسد، آن شاخه نبات باشه راز می رسد، آن شاخه نبات باشه راز می رسد.